سلامی چو بوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب چهارشنبه 26 خرداد ماه ایرانی برابر با 16 ژوئن 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب از روزنامه های چاپ تهران. خب همون گونه که انتظار میرود طبیعتاً تا 2 روز باقی مانده به پایان رقابت های انتخاباتی در ایران، فعل و انفعالات و نوسانات در اردوگاه های 2 قطب قدرت در جناح‌های سیاسی موجود در جمهوری اسلامی فراز و فرود بیشتر یافته، تا جایی که آخرین خبرها حکایت از کنارگیری آقای مهرعلیزاده از صحنه رقابت انتخاباتی است. هرچند اصلاح طلبان تا اطلاع تا ثانوی تا اینجا که من دارم صحبت میکنم حول همتی اجماعی همه جانبه ندارند و دستجاتی مثل کارگزاران خب میل همتی دارند. فقط تنها خبری که دیدم خیلی براشون مهم جلوه میکرد حمایت عبدالکریم سروش، یکی از دانشمندان موسوم به فیلسوف اسلامیشون بود که در آن دوره از کروبی حمایت کرده بود و الان از ناصر همتی حمایت کرده است. بعضی از جوانان هم در عرصه اصلاحات در نامه تحت عنوان جمهور آنها هم به حمایت از همتی کوشیدند. اما کماکان صدا و سخنی از محمد خاتمی یا تکراری از سوی ایشان به گوش نمی رسد.
همتی جرأت مناظره رو نداشت و بعد هم دائما با این حرفای مسائلی که گفتش و اینها باعث شد که عملا عرصه مناظره را به سمت مسیر خلاف ببره.
جناب آقای رئیسی شما اگر دلتون برای اقتصاد سوخته،
اگر آقای رئیسی
اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل میشه اشکال نداره.
اینی هم که آقای همتی ذوق زده شده، من این منطق درست انقلابی و مردمی خودم رو بیان کردم، آقای همتی ذوق زده شده گفته که فلانی کنار رفت، همین امروز صبح توییت کرد. این از اون خوابهای آشفته است که ایشون دیده و این اون است که ما تو جمعمون تصمیم میگیریم، به عقلانیت جمعمون احترام میگذاریم و هر 5 نفر در واقع ایده هامون رو هم میزیم به تصمیم خوب میرسیم. ایده بنده معلومه، بنده حاضرم هر فداکاری و هر دقتی که تو این مسیر باشه رو انجام بدم و به هیچ وجه هم کسی رو به خودم دعوت نمی کنم، من خودم رو به مردم دعوت می کنم.
با این مقدمه یه حد اقلی مایلم که نگاهی داشته باشیم به روزنامه های چاپ تهران که در حوزه های مختلف به کند و کاو مسائل ایران پرداخته بودن. روزنامه آرمان رو می بینیم که گزارش اصلی خود رو در یک گفتگو گزارش به سید حسن خمینی اختصاص داد. بخشی از این گزارش که برجسته شده بود به نحوی از آنها انذار و تذکار و هشدار بود که به هسته های سخت قدرت میداد که شما الان دارید میبینید که بدانید بدون مردم نتیجه نمیگیرید.
انقلاب اسلامی میخواد تابوت رو بر تفکر سلطنتی در این کشور زده، لذا هم استقلال هم آزادی و رکن سوم جمهوری که مردم تصمیم گیر هستند. البته وقتی میگیم مردم این اکثریت دیگه، چون طبیعتا همه که نمیتونن با هم همراه باشن، یعنی اکثریت میان به همون مکانیزم های پذیرفته شده جهانی تن میدن و مسیر رو پیش میبرن. اینکه امام بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اصل رفراندوم رو مطرح کردن، به رأی مردم گذاشتن. رهبر انقلاب نکته خیلی خوبی داشتن، هر جا مردم بودن مشکلات حل شده، هر جا همدلی نکردن مشکلات حل باشد. نیت مسئولین هر چقدر خوب بوده هیچ فائده ای نکرده اگر مردم همراهی نکرد. تو دفاع مقدس فیلمی از امام هست پخش میشه.
شما اگر مردم نبودن نمیتونستید جنگ اداره بکنید، این شک نداره. مردم اداره کردن، یعنی این سپاه مردم هم. این بسیجی ها مردم هم، ارتش هم امروز مردم هست.
اگه این مردم نبودن شما نمیتونستید دفاع و اداره بکنید، نمیتونستید جنگ و اداره کنید، نمیتونستن صلح و اداره کنن، نمیتونستن رفاه رو اداره کنن، نمیتونن اقتصاد رو اداره کنن. تا وقتی همراهی اونها نباشه هیچ نتیجه ای نمیگیره. و البته رکن چهارم هم اسلام و دینداری، اخلاق مداری، شریعت محوری. باید مراقب باشیم در دام کسانی که احیانا دین رو میخوان از عرصه زندگی فردی حتی انسان ها خارج بکنن، جمعی انسان ها خارج بکنن.
حسب گزارش روزنامه آرمانز، ویدئویی در صفحه اینستاگرام حسن خمینی منتشر شده بود که میگوید انقلاب اسلامی میخ تابوت رو بر تفکر سلطنتی در این کشور زده است. چه بسا آریه و کنایتی آریه گرفته باشه از این سلطنت و به سلطنت فقیه دارد اشاره می کند که اگر انقلابی شد خواستیم مثلا قدرت یک سویه اعمال نشود، نیش و نقبی نرم در آن نهفته بود. علی‌ای حال حسن خمینی در این مطلب خود اشاره داشت که هم استقلال هم آزادی و رکن سوم جمهوری است که مردم تصمیم گیر هستند. ایشان در ادامه افزود وقتی میگویی مردم یعنی اکثریت، چون همه نمیتوانند با هم همراه باشند، یعنی اکثریت میآیند به همان مکانیزم های پذیرفته شده جهانی تن میدهند و مسیر رو پیش میبرند. خب همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، سید حسن خمینی 2-3-4 باری اظهار موضع تندی گرفت نسبت به رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری 1400 از سوی شورای نگهبان که اوج آن زمانی بود که گفت اگر من جای نامزدها بودم اصلا انصراف میدادم. همین روزنامه امروز یک گزارش دیگری داشت که شما میبینید مسئله فراتر از هاشمی است نیست، که به بخشی از اظهارات آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات عهد احمدی نژاد اشاره داشت که خب دیشب و شبهای گذشته به تفصیل سخن گفتیم که صریحا ایشان گفته بود که من خود گزارشی تهیه کردم و با توجه به اینکه اطمینان یافتیم از اطلاعات میدانی و خیابانی در سراسر کشور که اگر هاشمی رفسنجانی تایید شود رأی اول خواهد شد و رأی خواهد آورد، بدین روی برای حفظ مصلحت نظام کوشیدیم که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامزد نشود. علی‌ای حال حسب گزارش روزنامه آرمان، بعضی اصولگرایان هم به او یعنی به آقای مصلحی بابت این اظهارات تاختند و حتی برخی در شبکه‌های اجتماعی پا را از آن فراتر گذاشته و از نفوذ سه تا نقطه ذکر شده نام نیاوردند، لب سخن گشودند. البته عده‌ای هم از آن بابت لزوم یک شفافسازی نام می‌بردند و معتقد بودند که بایستی انتشار فیلم جلسه رد صلاحیت هاشمی هم منتشر شود. اما آرمان اینگونه نتیجه می‌گرفت و معتقد بود که ماجرا این است که این بیانات رو بسیاری فراتر از هاشمی رفسنجانی یا انتخابات 92 ارزیابی می‌کنند. روزنامه آرمان در جنبندی این مطلب اینگونه نتیجه می‌گرفت که به برخی از اظهارات اعضای فقهای شورای نگهبان اشاره کرد که به طور مشخصی تکذیب نکردند، عقب ننشستند و این رو داستانی فراتر از هاشمی و سال 92 دانست، رویش یک تفکر تیمی و طیفی از، حالا ذکر نام نکرد، طیف طائبیون، طیف امنیتی که هر آن کس را که بخواهند خود بر میکشانند و عملا مسیر انتخابات در نظام سیاسی ایران رو به بیراهه کشاندند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. کماکان برخی از روزنامه ها به مناظرات میپردازن، مثلا روزنامه آسیا رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان مناظرات بیفایده و تهی از برنامه مجددن به شعاری بودن حضور نامزدهای انتخابات 1400 بدون هر گونه پلن و برنامه مشخص اقتصادی اشاره داشت و از این موضوع گلای من بود که برخی از وعده ها مثل وعده 450 هزار تومان توزیع یارانه از سوی محسن رضایی در پسا انتخابات هیچگاه عملی نخواهد شد و به انتقاد کارنامه های پوپولیستی و عوام فریبانه این نامزدها پرداخته بود.
بنده 20 برنامه و 20 پروژه دارم، حالا انشالله اگر شد توی پارت بعدی عرض میکنم، وگرنه تو تلویزیون حتما گزارش اصلی رو میدم.
مردم عزیز ایران، سپردن درمان و سپردن حل مسائل امروز به بانیان وضع موجود مثل سپردن درمان مالاریاس به پشه آنوفل یا سپردن درمان کروناس به ویروس کرونا.
مردم عزیز، مشکل ما سه نونه که نون از سفره شما برداشته: ندانستن، نخواستن، نتوانستن. آقای همتی، پاسخ اینو کی داره بده؟ ما دلار نجومی، سکه نجومی، حقوق نجومی، اختلاس نجومی، نقدینگی نجومی، پررویی نجومی. پررویی نجومی. مگه اینجا کهکشان رای شیریه که هر کسی هر که چش نبینه؟
خیلی متشکرم.
آقای زاکانی هم که بازم به عنوان پلیس بد میخوان پوششی چند تا جمله رو بگن، بخشش تحریف شده، مطالب مطرح کردم، به ایشون من جواب نخواهم داد، گفتم هم قبلا.
ملت عزیز ایران، مسئله اینطوری حل نمیشه. به قول اون دوست عزیزمون که جاش اینجا خالیه، باید زد زیر میز در حقیقت. حالا یا رو میز بزنیم، بالاخره اینطوری نمیشه کشور اداره کرد.
و اما روزنامه آفتاب یزد با دو موضوع اصلی سفارایی شده که مایلم هر دو رو یک اشاره حداقلی داشته باشم. اول بحث انتخابات رو نگاه میکنیم که نه نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان به همتی رو برجسته کرده بود. نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان یک نهاد بالادستی گروه های مختلف اصلاحات هست، موسوم به جبهه اصلاحات که خب ترکیب اصلیشون آقایان بهزاد نبوی، محسن آرمین و دیگرانی که همسویان خودشون هستن. اونها جلسه گذاشتن، از 50% 23 نفر موافقت کردن که از همتی حمایت شود، اما کل اون رأی لازم رو نیاورد و بدین روی هیچ بیانیه‌ای در حمایت از آقای همتی صادر نکردن. پس از اینکه آقای کروبی گفته که بایستی به همتی رأی داد، یک تکان تازه‌ای خوردن. گزارش دوم آفتاب یزد رو مایلم یه نگاهی بیاندازیم که بحث کو و برکت ایران است که گویا وارد بازار شده و خانم مینو مهرز مجدد گفت که من در هر مناظره‌ای شرکت می‌کنم که از حقانیت این واکسن ساخت بنگاه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام ساخته شده. همون گونه که میبینید، مینو مهرز در واکنش به انتقادها نسبت به صدور مجوز واکسن کو و برکت گفت که حاضرم مناظره کنم، جرأت دارید پوشش دهید. البته اظهارات خانم مینو مهرز به اظهارات سعید نمکی وزیر بهداشت کابینه روحانی برمیگشت که ایشون دو روز قبل از صدور مجوز مصرف اورژانسی واکسن کوو ایران برکت خبر داده بود. مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و متخصص بیماری‌های عفونی گفت که یک عده ضد واکسن هستند، یک عده تمایل دارند واکسن را از خارج وارد کنند و تمام این گروه‌ها یک مقداری ذهن مردم رو دائم دچار تردید می‌کنند. ولی هر کس که چنین ادعاهایی درباره واکسن ایرانی دارد، من او رو دعوت به مناظره می‌کنم، به یک مناظره علمی که تمام مدارک رو به اون نشان دهیم. بعضی‌ها ممکن است با این نوع اظهار نظرات برای جان مردم ارزش قائل نباشند، اما ما برای جان مردم ارزش قائلیم. به این دلیل مجوز اضطراری این واکسن صادر شده، زیرا الان کشور به واکسن نیاز دارد و ما از روند واکسیناسیون جهانی عقب هستیم. چند ماه دیگر مدارس و دانشگاه ها بایستی بازگشایی شوند و مردم باید واکسینه شده باشند. البته خب به دفعات اشاره کردیم که هرچند نکاتی حول این واکسن، این در واقع پزشک ایرانی وجود دارد، من شناخت خیلی حداقلی دارم. اما برخی دیگر از کارشناسان از رابطه مافیایی ایشان با بهروی بیت یا مثلا آقای ولایتی هم سخن گفته میشه، اما قابلیت و توانمندی علمی ایشون تا حدود زیادی مسجل شده هستش. در هر روی نهادی رو که ایشون با اون نهاد، یعنی با اون نهاد یکی از امپراتوری مالی تحت امر رهبری کار میکند، میتواند از جمله نهادهایی باشد که به هر روی اعمال فشارهایی رو علیه برخی از دانشمندان داشته باشند و در مسیر حقانیت خودشون اعتبار و آبروی دانشمندان رو نیز خرج خویش کنند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. ابرار اقتصادی در گزارشی اشاره کرد که ایران رکورددار افت ارزش پولی در جهان شده. حسب این گزارش، با افزایش شکاف و فاصله طبقاتی میان دهک‌های اقتصادی ایران به همین تناسب ریزش ارزش پولی ایران هر روز بیشتر می شود و این هم البته یکی از نشانه های اقتدار نظام اسلامی است که اونها مدعیان هستند. در این رابطه روزنامه مردم سالاری نیز در گزارشی تحت عنوان رتبه نخست ایران در کاهش ارزش پول ملی در جهان اشاره کرده بود. بسیاری از روزنامه ها مثل اقتصاد ملی نیز به همین موضوع پرداخته بود که به هر روی دیرسالی 42 سال هست که همه ارزش های جامعه ایرانی با افول و زوال مواجه شده، ذل نظام فقیهان. خب روزنامه ابتکار رو نگاهی میاندازیم که در گزارشی تحت عنوان سوژه گران کردن بنزین در تبلیغات انتخاباتی به انتقادهای از سوی دیگر نامزدها علیه همتی اشاره داشتن که خب آقای همتی اول کتمان کرده بود، بعد گفت که امروز مثل این که در گزارشی پذیرفت که بله با گران شدن بنزین تا سقف 5000 تومان از پیشنهادهای ایشان بود و ایشان موافقت داشت. بدین روی خب این هم یک نکته دیگری است که میتوان به ریزش محبوبیت در نظرسنجی ها علیه آقای همتی اشاره کرد که در آخرین نظرسنجی ها میدیدم که بعد از رئیسی محسن رضایی بالاتر بود با 6.4%. علی حال در حالی نامزدهای انتخابات سال 1400 به رقابت می‌پردازند و از شکوه و شکوفایی اقتصاد اسلامی و مدیریت جهادی سخن می‌گویند که روزنامه اخبار صنعت صریحاً در گزارشی تحت عنوان 30% مردم زیر خط فقر رفتند از فاصله طبقاتی، فزاینده، شکاف و ویرانی اقتصادی در تمامی سطوح جامعه ایرانی اشاره کرد. روزنامه اعتماد در گزارشی تحت عنوان حمایت ائتلاف جمهور از همتی به حمایت حزب‌های اصلاح طلب مثل اعتماد ملی، توسعه ملی، کارگزاران سازندگی ایران، حزب ندای ایرانیان، مجمع نیروهای خط امام، حزب اسلامی کار، حزب مردم سالاری، خانه کارگر، حزب جوانان ایران اسلامی، مجمع اسلامی فرهنگیان و مجمع زنان اصلاح طلب و احزابی از این دست که خب من باید اشاره بکنم که این احزاب عملا خیلی نهله های کوچکی از احزاب اصلاحات واقعی هستند، یا مثل حزب کارگر اسلامی لزومان یک حزب به تعبیری اصلاح طلب محسوب نمی شود. خود طیف جمهور جمعی از جوانهای احزاب اصلاح طلبانه هستند که مایل شدند که به آقای همتی حمایت کنند و البته دیشب دیدم در همون دیشب کلاب زدند و دیگر جوانها از اینها گلایمن بودند که شما اصلا نامزدی ندارید، رئیس جمهور پیشنهادی ندارید که تحت عنوان بیانیه جمهور به حمایت از آقای همتی برخواستید. اما از جمله نکاتی که بر صدر همه روزنامه‌های چاپ تهران جای گرفته بود، گویی یا ورود حمایت آمیز برخی از مدیران رسانه‌های اصلاح طلب از ابراهیم رئیسی بود که با حیرت و شگفتی بیشمارانی مواجه شد. در این میان روزنامه اقتصاد سرآمد رو می‌بینیم که در گزارشی تحت عنوان تحسین مواضع رئیسی در دیدار مدیران رسانه‌های اصلاح طلب به این موضوع پرداخته بود. و اما روزنامه‌های دست‌راستی کاملا دیگر آقای رئیسی رو به عنوان رئیس جمهور برگزیده می‌دانند و با انتشار تصاویر از قاسم سلیمانی، همون گونه که می‌بینید نوبت مرد میدان، حتی عکس مشابهی از قاسم سلیمانی رو منتشر کردند. مثلا روزنامه مثل جام جم، روزنامه مثل کیهان، روزنامه‌های مثل وطن امروز همگی به همین موضوع پرداخته بودند. البته خب وطن امروز مدعی شده که آقای ابراهیم رئیسی پیشتاز هستش. همه اون گمانه‌هایی که در طول این مدت از سوی افکار عمومی ایران مطرح میشد، زمزمه میشد، مبنی بر این که اراده جمعی کلیت حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی برای برکشاندن آقای ابراهیم رئیسی به مثابه رئیس جمهور پیروز دارد عملا به حقیقت نزدیک میشود و نظام در حال برنامه ریزی برای یک پارچه سازی همه ارکان قدرت هستش. خبرها البته بسیار زیاد هستی که دو تا نکته رو اشاره دوست دارم بکنم بعد برنامه رو ببندم. میدیدم که آقای علی لاریجانی هم یک نامه‌ای صادر کرده بود، البته به روزنامه‌ها نرسید. ایشان مردم رو دعوت به مشارکت سر صندوق‌های رأی کرد و گفت که نبایستی قهر کرد، هرچند یک نقد و گلایه و یک شکوه‌ای در آغاز نامه خود داشت، اما نهایتاً گفت که بایستی همتون بیایید سر صندوق‌های رأی. تک رویداد ورزشی پیروزی ایران رویاروی تیم فوتبال عراق تیتر یک بسیاری از روزنامه ها بود و به شادمانی نشستند خیلی از ایرانیان که به هر روی شادکامی ایرانیان در شام سعود نام گرفت که تونستند پس از 10 سال عراق رو شکست داده و به مرحله بعدی بازی های مقدماتی جام جهانی صعود کنند. یوزهای ایرانی عنوان مشترکی بود که بسیاری از روزنامه های مختلف در دو طیف جریان سیاسی ایران به انتشار آن پرداخته بودند که همون یوز پلنگ که به هر روی برای حضور در جام جهانی تیم فوتبال ایران با این عبارت بیشتر در دنیا شناخته می شود سعی کردند که این رو برجسته کنند.
بریم به بحرین. 90 دقیقه استرس، یکی از سرنوشت‌سازترین تقابل‌های ایران و عراق، بازی حساس تیم ملی، همون بازی که تقریباً 2 سال منتظرش بودیم و نگرانش بودیم و فقط تا پایان نگرانی 90 دقیقه. یه فرصت برای ایران، پشت مدافعین، فرصت برای سردار، بزن سردار دروازه رو باز میکنه. دروازه رو باز کرد اما سوت شنیده شد و آفساید گرفته. بازم قلی زاده پاس رو به جلو، فرصت برای ایران، میتونن پاس بدن، موقعیت برای سردار، فرصت، گل توی دروازه. سردار آزمون، چه کسی از سردار بهتر؟ گل میزنه ایران، 1-0 ایران.
با این تک رویداد ورزشی از پهنه رسانه‌های چپ تهران وقت برنامه امشبمان در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.